میخوام الان گفتگو بکنم با آقای دکتر محمد زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور. آقای دکتر زهرایی سلام، صبح شما بخیر، هفته بسیج خدمت شما تبریک میگیم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز ایران اسلامی عرض سلام و ادب و احترام دارم و هفته بسیج رو هم تبریک عرض میکنم خدمتتون.
درود بر شما. آقای دکتر زهرایی میخوام از زبان شما بشنویم اقداماتی که در حقیقت به عنوان شرح وظایف سازمان بسیج سازندگی کشور قلم داد میشه رو، و در کنارش بالاخره برنامه هایی که این روزها و مخصوص این هفته دارین برای گرامی داشت هفته بسیج.
سازمان بسیج سازندگی که توسط شخص مقام عظمای ولایت رو اندازی شد، مأموریت اصلیش برای ساماندهی و سازماندهی حرکت‌های جوانان عزیزمون بود تحت عنوان گروه‌های جهادی.
بله.
نسل جدید انقلاب در خدمت رسانی به محرومین و مناطق روستایی و حاشیه شهر باید از یک انسجام و نظمی برخوردار می‌شدن. گروه‌های جهادی تخصصی خدمت می‌کردن که این وظیفه رو به بسیج سازندگی واگذار کرده. بله. الحمدلله هم شبکه شوراها و مجامع و قرارداد عملیات جهادی است که جناب عالی هم یه اشاره فرمودید به سیل و زلزله.
خواهش میکنم.
مثلا در همین سیل سال 98 چون شما اشاره کردید 6200 گروه جهادی
بله
رفتن خدمت رسانی. الان هم بچه همون تو اندیکا و سایه خوش و جاهای مختلف زلزله و سیل اومده حضور دادن. این یه بحثه. بحث دوم، ماموریتمون چون ما دستگاه اجرایی هستیم کمک به دولت هست در انجام پروژه های مرمی از زدائی.
بله.
ما در روستا اولویتمون آب شرب روستایی هست. در همین هفته مبارک بسیج 260 تا روستا که امسال آب شربش وضع شده و الحمدلله از آب آشامیدنی پایدار برخوردار شدن به بهره برداری میرسه. یکی هم مسکن محرومین هست. در تفاهمی که با کمیته امداد حضرت امام رحمت الله علیه داشتیم 40,000 تا مسکن رو مشترکاً شروع کردیم که از اول سال شروع شده و 733 تا الان به بهره برداری رسیده و به دست مددجویان عزیز کمیته رسیده. اینم افتتاح دوم اون است. سوم، مصوبه مجلس رو برای جاده‌های بین مزارع و روستاها داریم که الحمدلله در هفته بسیج امسال 500 کیلومتر راه روستایی که با همکاری وزارت راه و شهرسازی و مردم عزیزمون انجام شده به بهره برداری میرسه. نکتهش اینه که همه این پروژه های مرمی از زدائی غیر انتفاعی و سودآور نیست. این که کاملا غیر انتفاعی از این بابت میگم سود بر ما اصلا حرامه. برای این پروژه ها ما دنبال سود درش نیستیم. دو، مردم و گروه های جهادی خودشون یا خیرین کمک میکنن. مثلا ما کمک های خیرین و مرمون حداقل 20% اعتبارات یه پروژه رو در بر میگیره. عددی بسیار خوبیه که مردم کمک. این کمک کرده که هزینه انجام پروژه کاهش پیدا کنه. یکی هم در حوزه اقتصاد مقاومتی است. از طریق صندوق‌های قرض الحسنه مردمی اشتغالزا الحمدلله صندوق‌ها 29,000 فرصت شغلی رو امسال ایجاد کردن و یکی هم تفسری 16 که کارگاه‌های اشتغالزا، البته کارخانه‌های بزرگ اینا نیست، کارگاهی کوچیک اشتغالزا در زنجیره ارزش که 25,000 شغل ایجاد شده اونام بهره برداری شده. داریم به علاوه نیروگاه کوچیک خانگی که شروع کردیم تفاهم پنج جانبی در دولت بستیم و از هفته بسیج حالا که شیوه نامه و منابع و تسهیلات همه چی فراهم شده هفته بسیج شروع داریم. این دوتا هم رزمایش همایش داریم که اگه فرصت باشه اونا میشه.
خواهش میکنم بفرمایید.
گروه های جهادیمون رزمایش بزرگ جهادگران فاطمی دو رو دارن که از اصفهان نجف آباد شروع شد تحت عنوان جهادگر بیسر حجاجی در 26 آبان ماه و تا 15 آذر ماه یعنی 19 روز ادامه داره. در 12 تا عرصه خدمت رسانی میکنن، مثل پزشکی دندان پزشکی یا مثل اصناف تعمیر لوازم خانگی مردم، مثل مسکن و یا همین آب شوربی که اشاره کردم.
بله.
دوازده عرصت که خدمت میکنن. این رزمایش ها تو هر استانی یه مراسم نمادین داره و گروه ها میرن و تو 19 روز خدمت میکنن به مردم. یکی هم همایش طلایه‌داران اقتصاد مقاومتی که همین صاحبان صندوق های قرض‌الحسنه کاملا مردمی هن و نمایشگاهی دارن جنب این همایش خودشون که محصولات خودشون رو هم نمایش میدن هم به فروش.
بسیار عالی. آقای دکتر زهرایی، حالا با توجه به این که امسال بعد با توجه به شعار سال شما اشاره به بحث طرحهای اشتغالزاییتون کردیم، میخوام ببینم که در خصوص شرکت‌های دانش بنیان آیا توجهی داره سازمان بسیج سازندگی کشور، یا اینکه حالا جزء شرح وظایفتون فعلا نیست؟
نه، ما تا سال گذشته ما برای دانش بنیان کار خاصی نکردیم.
آها خب،
شعار سال که شد سازمان بسیج تو گام دوم کار قرارگاهی میکنه. یه قرارگاهی داره به نام محرومی از زدایی، یک اقتصاد مقاومتی، یک جهادی، که بسیج سازندگی خدمتگزار این ستا قرارگاه. یه قرارگاه هم داره به نام علمی.
خب
ما ارتباطمون خیلی قبلا قرارگاهی نبود. الان الحمدلله با شعار سال ما رفتیم به سمت اینکه یک در تشکیلاتی به نام شوراها و مجامع جهادی کارگروه دانش بنیان رو اندازی کردیم از بچهای جهادی. عنوان مثال در همین یک سالی که هنوز یک سال هم نشده، نو با شده کردیم، شروع این کار میگذره، ما گروه های جهادی شناسایی کردیم که بسیار موفق عمل کردن در امورات دانش بنیان. از آن قطعات کوچیک خودرو رو تولید کردن. یه گروه جهادی داریم که موتور برقی تو 3 نمونه تولید کرده. یعنی از این کارا زیاد شناسایی کردیم. اتفاق نمایشی در اصفهان بود، همه دانش بنیان دیدن. و ارتباط قرارگاه ما به عنوان قرارگاه جهادی و قرارگاه علمی امسال برقرار شد. یعنی ما گروه های جهادی و جهادگرانمون که کار دانش بنیان میکنن رو از ایده تا اینکه نمونه شو بسازن و بعدم به بازار برسونن، یعنی تولید انبو بتونن بکنن یا مجوزها رو بگیرن، اینا رو داریم پیگیری میکنیم که انشالله یه کاری جلو بره. نوپاس تازه شروع کردیم ولی حرکتش خوب.
بسیار عالی. آقای دکتر زهرایی، حالا حتما شما براش برنامه دارید، ولی خب به من یه پیشنهاد هست که توجه و نگاه بیشتری بشه با توجه به نقشی که داریم، با توجه به دسترسی هایی که دارین، هم به بخش دولتی هم به بخش خصوصی، نگاه ویژه تری بشه به بنگاه‌های کوچک اقتصادی، حالا چه شرکت‌های دانش بنیانی که نوپا هستن، چه کسب و کارهای کوچک در حد حتی خانگی که این روزا به خاطر حالا بحث نوسانات نرخ ارز و مسئله تورم یه مقدار نگران مسائل مختلف از جمله بحث نقدینگیشون هستن، که بالاخره یه حمایتی بشه، یه مقدار نگرانی این عزیزان هم انشالله کمتر بشه.
انشالله. ما اصلا ماموریتمون در اقتصاد مقاومتی اقتصاد خورده، یعنی همین کارگاه‌های اشتغالزا و مشاغل خانگی و صنایع دستی و همینا سخته، ولی مردممون استقامت کردن، مقاومت کردن و ما وظیفه داریم. دو تا خلای بزرگ که کارگاه کوچیک داره، یکی تو نمانام سازی، یعنی همون برنده، معمولا هم مجوز هم نمیتونن این کار انجام بدن چون محصولاتشون متناوب نیست که مستمرن محصول تولید کنن با یک کیفیت، و دو هم بازاره که داریم روش تمرکز میکنیم انشالله بتونیم کمک
انشالله. و سوال پایانی این که شما اشاره داشتین که کمک حال دولت هستین، حالا در طرحهای مختلف عمرانی و آبادانی در مناطق مختلف کشور، اگر که جایی شهری روستایی باشن که حالا بالاخره نامنگاری ها رو کردن، پیگیری ها رو کردن تو بخش دولتی به دلایل مختلف مثل بودجه، مثل حالا بالاخره بحث اولویت بندی، هنوز نوبتشون نشده، میخوان که کمک بگیرن، سازمان بسیج سازندگی کشور بهشون مدد بکنه، حالا فرق نمیکنه چه بحث محرومیت زدایی هست، چه بحث پروژه های مختلف عمرانی، چه همین شرکت های دانش بنیانی که بعضن ممکنه که مثلا مخفول مونده باشن، چطوری میتونن با شما در ارتباط باشن و از شما کمک بخوان؟ آقای دکتر زهرایی،
ما 3 سامانه داریم. یکی بزرگواران که میخوان در مقوله تولید و اشتغال تو همین کارگاهی کوچیک یا صندوقهای قرض‌الحسنه مشکلی دارن، مجوز میخوان بگیرن نتونستن بگیرن، تولیدشون رو نتونستن بفروشن، اصلا میخوان سرمایه در گردش بگیرن، میخوان تسهیلات بگیرن برای که راه اندازی بکنن، که سامانه از EBS اقتصاد مقاومت. این یک.
خب
دو، دوستانی که در حوزه خدمت رسانی میخوان بیان عضو گروه جهادی بشن، یه جایی میخوان یه خدمت کنن، اصلا میخوان گروه جهادی راه اندازی بکنن برای خودشون، سامانه‌ای داریم به نام اطلس جهادی. الان 42,000 گروه جهادیمون اونجا ثبت و ضبطن و کد شناسه دارن، مجوز دارن، بعد برای خودشون فعالیتی که انجام میدن.
42,000 فرمودین؟
بله 42,000 گروه جهادی الان فعال.
42,000 گروه یا 42,000 نفر در گروه های؟
42,000 گروه، نزدیک 1 میلیون نفر.
ماشاءالله. خب
سومم با خود وسیش سازندگی کار دارن، موضوعات مختلف مرمی از ادایی همین که شما فرمودی، مثلا یه پروژه یه جای قناتی دارن، از نگاه اینا اگه قنات احیا بشه مهاجرت معکوس هم میشه حتی، و حالا بنا به دلایلی دولت نتونسته این کار انجام بده. اون ما خود سازندگی داتایارمون برای همین هاست که این پیشنهاد اصلا انتقاد دارن به کار ما. رفتیم یه جایی پروژه مرمی از ادایی کار کردیم، کیفیتش پایین بوده، اصلا مشارکت مردم رو کمتر دیدیم، انتقادی به ما دارن. یا مثلا پروژه کار کردیم روستای بغلی بهتر بوده اگه کار میکردیم، انتقاد و پیشنهاد و یا درخواستی در این زمینه‌های عمومی هم دارن در سامانه و سایت خود ما خدمتشون هست.
بسیار عالی. آقای دکتر زایی، من این آماره رو اصلا نمیدونستم. 42,000 گروه جهادی نزدیک به 1,000,000 نفر، خیلی ظرفیت و پتانسیل فوق‌العاده‌ایه که قطعاً میتونه به شدت کمک حال دولت باشه تو بحث محرومیت زدایی و خدمات رسانی تو نقاط مختلف کشور، که انشالله توجه خیلی بیشتر باشه نسبت به گذشته. خیلی متشکرم از شما دکتر محمد زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور، با شما خداحافظی میکنیم.